خب عرض سلام دارم خدمت همه دوستان و سروران و اساتید محترم و
علیکم السلام و
رحمت بنده گوش میدن. عنوان صحبت من اینطور که به من ابلاغ فرمودن، معرفت فطری و رؤیت قلبی در روایات امامی است. خب طبیعتا چون 20 دقیقه بیشتر فرصت نیست، من فقط در واقع به یه معنا فهرستوار میتونم عناوین و مطالب رو بگم. حالا اگر ابهامی بود در قسمت پاسخ به سوالات در خدمتون هستم. اولا فطرت به معنای خلقت، منتها نه هر خلقتی، به معنای خلقت خاص به تعبیر لغتشناسان دلالت بر یک هیئت خاصی میکنه، مثل جلسه که دلالت بر یک نشستن خاصی میکنه. بنابراین فطرت به معنای خلقت خاصی است. منظور از این خلقت خاص این است که برخلاف اونچه که بعضی از متفکرین در طول تاریخ گفتن، ما وجود ما به صورت لوح سفید و به اصطلاح صفر کیلومتر به دنیا نیامده ایم، همراه با یه معرفتی به دنیا اومده ایم. به تصریح روایات این معرفت، معرفت خاص توحیدی است. یعنی ما با معرفت توحیدی به دنیا آمدیم. روح ما وقتی که قدم به این دنیا، دنیا منظور از تولد مادر به بعده، آمده از همراه با یک معرفتی به ربوبیت و توحید خدای متعال همراه بوده. بنابراین فطرت توحیدی در حقیقت محصول معرفت توحیدی است. یعنی ما وقتی میگیم فطرت توحیدی، منظورمون معرفت توحیدی است که با اون از مادر زاده شدیم. و اساسا این فطرت از سنخ معرفته، نه برخلاف حالا اون چیزی که بعضی گفتن که حالا اشاره خواهیم کرد، از سنخ حالا یه نوع گرایش فقط قلبی یا محبت قلبی و نظایر این هاست. نه، از سنخ معرفته. ما با معرفت توحیدی از مادر زاده شدیم. من در اینجا نکته بعد اینه که نکته دوم، در واقع معرفت خدای متعال به حصر عقلی بر دو قسمه. یکی معرفت با واسطه است که همون واسطه آیات آفاقی و انفسی است که بهش میگیم معرفت بالآیات. یکی هم معرفت بی واسطه است دیگه، شق سومی نداریم دیگه. این معرفت بی واسطه همونیست که با تعابیر مختلفی در آیات روایات از اون نام برده شده. گاهی اوقات با رؤیت قلبی، مشاهده قلبی، مشاهدت الله، معاینت الله، رؤیت الله، با این تعابیر ازش نام برده شده. و اگه بخوام خلاصه بکنم، یعنی معرفت شهودی خدای متعال، نه از طریق واسطه. شما یه موقع واسطه ای رو میبینی، یه آیه ای رو میبینی، مثلا یه درختی رو میبینی، از نحوی ساختار این درخت پی میبری به این که این درخت خالقی داره. این میشه معرفت با واسطه، که واسطهش همون مثلا درخته یا آیات دیگه است. اما یه موقعی هست که یه همچین واسطه ای در معرفت وجود ندارد. خدای متعال خودش مستقیما بدون هیچ واسطه ای خودش را به ما معرفی میکنه. به تعبیر دیگه ما در معرفت بالآیات چهار چیز داریم. یکی وجود خداوند به عنوان متعلق شناسا، یکی وجود من به عنوان فاعل شناسا، یکی خود مثلا این آیات، مثلا درخت به عنوان واسطه شناسایی. اما اینا هیچ کدوم معرفت نیست. یک چیز چهارومی هم این وسط اتفاق میفته، حالا به هر نحو و کیفیتی که اتفاق میفته، که اون معرفت خدای متعاله. پس بنابراین در معرفت بالآیات خدا هست، من هستم، اون واسطه اون آیه هست و اون معرفتی که خداوند حالا با هر طریقی، با رویت این درخت یا هر طریق دیگری به قلب ما نورش رو میتابانه. اما در معرفت بیواسطه یا معرفت شهودی خداوند، اون واسطه یا آیات حذف میشه. یعنی فرقشون اینه که در معرفت شهودی خداوند خدا هست، من هستم، و یه اتفاقی که این وسط میفته که ما نامش رو معرفت میگذاریم، و الا صرف وجود خدا و صرف وجود من که معرفت نیست که. پس معلوم میشه این وسط خدا یه کاری میکنه، یه صنعی پدید میآورد به تعبیر روایات که از اون تعریف به معرفت میکنیم. منتها این معرفت دیگه اون واسطه ها رو نداره. اینکه خداوند چجوری خودش رو بیواسطه به ما مینمایانه، این با هیچ لفظ و بیانی قابل توصیف نیست و درک شدنی هم نیست، مگر فقط برای اون کسی که این اتفاق به اصطلاح رخ میده که چجوری چه اتفاقی میفته. تمام اونهایی که این توفیق رو داشتن که چنین معرفتی پیدا بکنن، بی استثنا همه اقرار کردن که اصلا این شناخت و این معرفت اصلا با هیچ بیانی قابل ذکر نیست. خداست و من و اون چیزی که به عنوان معرفت که فقط هم صنع اوست. ما حد اکثر نقشی که در این معرفت داریم اینه که مثلا قلبن روحن خودمون از یه سری آلودگی ها پاک بکنیم و گناهان پاک بکنیم تا لایق این باشیم که انشاءالله خداوند خودش رو بیواسطه به ما بنمایانه. همون چیزی که میگیم لقاء الله، که خب در روایات فراوان داریم دیگه، در کتاب توحید صدوق باب عرض کنم که معرفت خدای متعال، چندین روایت تو این زمینه داریم که تصریح میکنند ائمه که یه وقتی معرفت رو با معرفت چشمی و بصری اشتباه نگیرید. این معرفت با قلب یعنی با روح ما اتفاق میفته، اما چجوری اتفاق میفتدش رو خود خداوند فقط میدانه. مطلب سوم این که تو دنیا معرفت خدای متعال غالبا معرفت به آیات در مورد عموم مردم، گاهی البته در مورد افراد خاصی مثلا مثل معصومین یا حالا بعضی اولیای الهی معرفت شهودیه گاهی، اما غالبا معرفت به آیات. نکته چهارم این که اون چیزی که ازش تعبیر به فطرت توحیدی میکنیم، اولا عام و شامل همه انسان هاست، به دلیل آیه فطرت در سوره روم که فطرت الله التی فطر الناس علیها، خدا همه مردم رو بر این فطرت آفریده است. پس فطرت توحیدی عام و شامله. نکته پنجم که در واقع نتیجه این نکاتی که گفتیم اینه که پس فطرت توحیدی محصول معرفت خدا تو دنیا نیست. گفتیم فطرت یعنی معرفت، ما با معرفت خدای متعال از مادر زاده شدیم، خلقتمون اصلا اینجوری بوده. فطرت توحیدی یعنی خلقت توحیدی، ما با اعتقاد به توحید خدای متعال و ربوبیت خدا پا به این دنیا گذاشتیم. اما این معرفت تو دنیا حاصل نشده. دلیلش هم اینه که اولا معرفت بالآیات برای همه رو خوره میده، یعنی به اصطلاح این همه کافر که هستن، با اینکه این همه هم آیات تو دنیا هست، اما برای اونها معرفت بالآیات رخ نداده. دوم این که معرفت بالآیات با انواع تشکیکات قابل خدشه است، انواع اشکالات و شبهاتی که مثلا تو برهان نزد، برهان امکان وجود، برهانهای دیگه مطرح میشه. بعد هم مثلا که سوم که رخ دادن معرفت به آیات یک شرایط خاصی داره. معرفت بین آیات یه شرایطی در بیرون از وجود ما داره که باید اتفاق بیفته، اما یه شرط مهمی هم که داره که باید در درون ما اتفاق بیفته، یعنی در خود ما این آمادگی ها پدید بیاد، وگرنه درخت رو همه میبینن، اما چرا همه از وجود درخت به وجود خدا پی نمیبرن؟ قرآن صریحا جواب میدهد وقتی آیات الهی رو مطرح میکنن، میفرماید ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، در سوره ابراهیم آیه 5، که اینا همه آیات هن، اما آیات برای کسانی که دو تا شرط باید داشته باشن، یکی صبار باشن، خیلی صبور باشن، یعنی با هر چیزی با هر شبهه‌ای نلغزن، صبر بکنن، مقاومت بکنن، استقامت تو این راه استقامت داشته باشه، این راه مشکلات خودشو داره. دوم اینکه شکور باشن، شکور باشن یعنی قلب و روح و ذهن و فکرشون آماده پذیرای این باشه که اگر خداوند از طریق این آیات خودش رو به ما معرفی کرد، ما اون رو پس نزنیم، عناد به خرج ندیم. پس بنابراین معرفت بالآیات اون معرفتی نیست که حاصل فطر مثلا منشأ فطرت توحیدیه. ثانیاً معرفت شهودی یا رؤیت قلبی هم تو دنیا فقط برای بعضی از انسان‌های خاص اتفاق میفته. از اینجا نتیجه میگیریم که پس فطرت توحیدی محصول معرفت خدا در دنیا نیست. نتیجه مطلب اینه که پس بنابراین فطرت توحیدی سه تا خصوصیت باید داشته باشه. یکی این که محصول معرفتی باشه که اولا همگانی باشه، چون معرفت بالآیات همگانی نیست، باید یه معرفتی باشه که شامل همه شده باشه، همه این معرفت رو به دست آورده باشن. ثانیاً چون در دنیا رخ نمیدهد، پس باید پیش از دنیا رخ بده. و سوم این که از طریق آیات نباشه، یعنی بیواسطه باشه. خب چه چیزی در عالم هست که این سه تا ویژگی رو داره برای معرفت خدا؟ احادیث ما به صراحت فطرت توحیدی رو محصول معرفت شهودی در عوالم پیش از دنیا، همون چیزی که ما اصطلاحا در روایاتمون به اسم عالم زر حالا یا عوالم زر به اصطلاح میدانیم، یعنی اون معرفت شهودی که برای همه رخ داده بیواسطه هم بوده و چون بیواسطه بوده قابل انکار نبوده و به تعبیر قرآن قالوا بلا، همه بدون استثناء پذیرفتند ربوبیت خدای متعال رو، حالا اینکه قلبا با همه وجود پذیرفتن یا اثر ناچاری و اکراه پذیرفتن اون یه بحث دیگریه، اما همه پذیرفتن که در اون عالم پیش از دنیا، چون وقتی تو دنیا نبود دیگه شرط دیگه ای نداره دیگه، در عالم پیش از دنیاست، این معرفت، معرفت شهودی اونجا باید اتفاق بیفته. پس یه پیوند عمیقی هست بین فطرت توحیدی و عوالم پیش از دنیا. از اینجا من باید خیلی سریع در مورد عوالم پیش از دنیا یه توضیح اجمالی بدم. ببینید توضیح کلی عالم زر که در واقع حالا غیر از بعضی از آیات قرآن مستند حداقل به صدها حدیثه، بعضی از بزرگان حدیث شناس ما حتی او رو تا 1000 روایت هم یا حتی بیشتر هم رساندن، یعنی روایاتش فوق 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 متواتره. به تعبیر علامه امینی رحمت الله علیه، اگه قرار باشه ما به صدها روایت یا 1000 روایت که اغلبشون روایات صحیحه، یعنی از نظر سندی روایت صحیح و موثق و معتبره، اگه قرار باشه به این حجم از روایات اعتماد نکنیم، پس به هیچ چیزی، به هیچ روایتی نمیتونیم اعتماد بکنیم. پس بنابراین ما به استناد حداقل صدها حدیث پیش از اون که قدم به دنیا بگذاریم در عالم دیگری پیش از دنیا به سر بردیم.
درست.
اون آدم دو تا مشخصه اصلی داره. یه موقع یه مشخصش این است که تقدم نفس بر بدن رو داره، یعنی ما در اون عالم بدن نداشته ایم، بدن دنیای طبیعی رو نداشته ایم، اما روح یا نفس داشتیم. دوم این که تو اون عالم و همه مراحل اون از ما پیمان توحیدی و ولایی، یعنی پیمان بر اطاعت از معصومان الهی، حالا چه پیامبران باشن چه ائمه باشن، از ما گرفته شده. بنابراین این شامل هم عالم ارواح میشه هم شامل مراحل بعد میشه. بعضی از نویسندگان من دیدم مثلا عالم ارواح رو از عالم زر جدا میکنن، عالم زر رو منحصر به اون بخش مربوط به بدن ذره‌ای میگیرن. اما این دو مشخصه ای که گفتیم عامه و شامل عالم ارواح هم میشه. اما حالا این فقط نامگذاری، حالا خیلی مهم نیست. به هر حال ما در عوالم پیش از دنیا این دو ویژگی رو داشتیم که نفس ما مقدم بر بدن وجود داشته و از ما پیمان توحیدی و بلایی اخذ شده است. اون وقت روایات تو این زمینه فراوانه که اساسا فطرت توحیدی به تصریح احادیث متعدد اصلا از سنخ معرفته، یعنی معرفت بیواسطه خداوند همون چیزیست که بهش میگیم فطرت توحیدی. مثلا امام باقر علیه السلام میفرماید خداوند مردم رو بر اساس معرفت آفریده، یعنی معرفت به خداوند فرموده. و از قول رسول خدا میفرماید که هر کس بر اساس یک فطرت یعنی خلقت خاصی متولد میشه. بعد خودشون توضیح میفرماین یعنی بر اساس این معرفت که خدای عز و جل خالق اوست، یعنی فطرت توحیدی رو معرفت به خالقیت و یگانگی خدای متعال میدونن. یا امام باقر علیه السلام در حدیث دیگری میفرماین این حنیفیت، اشاره به اون آیه دین حنیفه، این حنیفیت ناشی از فطرتیست که بگه الان متن روایت رو نمیخونم، ترجمهش رو میخونم، ناشی از فطرتیست که خداوند مردم رو بر اساس اون آفریده، یعنی خداوند اونها رو بر اساس معرفت به خدا آفریده. یعنی به صراحت فطرت توحیدی رو معرفت به خدا معرفی میکنه. عرض کنم که باز در روایت دیگر امام باقر علیه السلام آیه معروف فطرت رو سوال میکنه این آیه به چه معناست، حضرت بفرمایند خداوند مردم رو در عالم میثاق که بس معلوم میشه مربوط به دنیا نیست، عالم پیش از دنیاست، بر معرفت توحیدی، یعنی این که این معرفت که او پروردگار آنان است فرشته و آفریده است. خب روایت خیلی بیشتری تو این زمینه است که چون فرصت نیست من دیگه بقیهش رو نقل نمیکنم. عرض کنم که از اینجا معلوم می شود که خب خیلی نویسندگان آمدن مثلا فطرت توحیدی رو گفتن، منظور از فطرت توحیدی مثلا گرایش به سمت یک موجود متعالیست یا محبت به یک موجود متعالیست یا گرایش به کمال مطلقه یا استعداد معرفت خدا، همون فطرت توحیدیست. اما اینا هیچ کدوم درست نیست. اصل اساس فطرت توحیدی همون معرفت شهودی خدای متعال. بله شما وقتی که معرفت پیدا کردی خب طبیعت فهمیدی یعنی خالقی داری که یگانه است و رب شماست، خب طبیعتا به اون گرایش هم پیدا میکنی، محبت هم پیدا میکنی، همه اینها درست. اما همه اینا محصول معرفت خداست، نه اینکه فطرت توحیدی همون گرایش باشه. نه، فطرت توحیدی معرفت بالفعل به وجود خدای متعاله. متعای مراتب ما وقتی قدم به دنیا میگذاریم یه سری حجاب ها، حالا بعضش اجباریه، مثل تعلقات برحال بدنی، تعلقات دنیایی و اینها، خب ما را از اون معرفت غافل میکنه. یه سری تعلقات اختیاری هم هست، مثل انواع قفلت ها، گناهانی که ما تو دنیا با اختیار خودمون انجام میدیم که ما رو هی از اون معرفت دور میکنه، به اصطلاح اون معرفت رو هی محجوب و مخفول ما قرار میده. اما وقتی که این حجاب ها رو، انواع حجاب ها رو کنار بزنیم، اون معرفت خودش رو نشون میده. اساسا یکی از کارهای مهم انبیا هم همینه دیگه، به ما راه های کنار زدن اون حجاب ها رو نشون میدن که دو مرتبه معرفت خدای متعال در ما بروز ظهور پیدا بکنن. عرض کنم که حالا غیر از این که معرفت به خدای متعال فطری معرفی شده، تو بعضی از روایات معرفت فطری توحیدی یا حالا فطرت اسلام معرفی شده. خب اینا کاملا با هم سازگاره. اسلام معنی عام میشنی تسلیم شدن در برابر خدای متعال، خب ناشی از اعتقاد به ربوبیت خداست که باید در مقابل او تسلیم شد دیگه. عرض کنم که اما باید یه توضیح بیشتری بدهم در مورد معرفت فطری توحیدی و ارتباطش با عالم زر. خداوند در عالم زر خودش رو بیواسطه به همه انسان ها نشان داده، نه تنها انسان ها، روایات تصریح میکنن به این که به همه موجودات نماینده، حالا چه انسان باشه چه غیر انسان، حتی جمادات، حتی گیاهان، حیوانات، جنیان، فرشتگان، زمین، آسمان، همه اینا. حالا اونها مورد بحث ما نیست و ما وقتی خودش رو ما نشان داده، ما خدا رو با قلب خودمون نه با چشم خودمون به معنای واقعی مشاهده کردیم. بعضی راوی ها از امام علیه السلام میپرسن آیا این معرفت در اون عالم به صورت مشاهده بوده؟ کلمه مشاهده رو به کار میبرن. حضرت میفرمایند بله، به صورت مشاهده بوده. لذا گاهی اوقات کلمه مشاهدت الله یا معاینت الله تعبیر به کار رفته. خدا رو دیدیم، به معنای واقعی دیدیم. یعنی وادیدیم، یعنی اینکه واسطه بین ما و خدا نبوده. کیفیت این رؤیت و دیدن چجوریه نمیدانیم، فقط به معرفی خداست و جز با به اصطلاح معرفی خدا برای اونهایی که اتفاق میفته جور دیگری قابل دست رس نیست. به تصریح آیه قرآن، این همه آیات راجبه به خصوص حالا یا لحظه مرگ یا به خصوص تو قیامت که بحث لقاء الله رو مطرح میکنن، که همه به خصوص مؤمنین خدا رو ملاقات میکنن و در قیامت تعبیر به لقاء الله میشه، دلالت بر همین نکته داره دیگه. خب پس ما اونجا چون خدا خودش رو بیواسطه به ما نمایانده، ما فهمیدیم خالقی داریم، ربی داریم که واحد است و همه چیز ما از اوست و باید مطیع او باشه. نکته دیگه این که باز احادیث متعدد میفرمایند که در عوالم زر این معرفت بارها و بارها تکرار شده. یعنی نکته مهم این نیست که یه بار خدا این کار کرده تمام شده رفته. برای اتمام و حجت بیشتر تو مراحل گوناگون عالم زر، که حالا خود این یه بحث مستقلیست که عالم زر چه مراحلی رو گذرونده، هر دو از مراحل چیان، تو تمام این مراحل هر بار خودش رو ما معرفی کرده به همه. یعنی اونجا امام حسین علیه السلام هم خدا رو رؤیت کرده، شمر هم خدا رو رؤیت کرده، امیرالمومنین هم رؤیت کرده، ابن ملجم هم رؤیت کرده. منتها فرقشون این است که پیامبر و ائمه و اینها قلبن گفتن بلا، قالو بلا، اقرار کردن به ربوبیت خدا. شمر و یزید و نمیدونم ابن ملجم و اینها هم گفتن بلا، منتها دیگه اثر اشراق و ناشاری، چون انقدر این معرفی واضح و آشکار بوده که دیگه جای انکار نداشته. لذا روایت ما تثبیت، وقتی که این مطلب رو که ما خداوند رو مشاهده کردیم مطرح میکنن، در روایت متعدد این تعبیر رو هی به کار میبرن که خداوند ثبتت المعرفه، وقتی این معرفت حاصل شد این رو در وجود ما تثبیت کرد، به تعبیر ما نهادینه کرد، این رو به خورد وجود ما داد. اما خب صحنه های عالم زر رو انساهم رویت و انساهم الموقف، اون صحنه عالم زر رو از یاد ما برد، برای همین ما خود عالم زر رو به یاد نمیاریم، اما حاصلش رو که این معرفت خدا در وجود ما قرار داده و به تعبیر دیگه این معرفت با توجه به این که هی مکرر تکرار شده تو وجود ما در واقع حق شده و نهادینه شده، ما با این معرفت نهادینه شده از مادر متولد شدیم. پس فطرت توحیدی یعنی خلقت همراه با، توی جمله بخوایم بگیم فطرت توحیدی یعنی خلقت همراه با معارف توحیدی. آخر جمله هم که عرض کنم عرضمون تمام بکنم اینه که خب بسیاری از منکران عالم زر خب اونام به فطرت، چون سری آیه قرآنه، به فطرت الهی معتقدن، اما متاسفانه هیچ کدومشون نمیدن که آقا منشه این فطرت توحیدی چیه، از کجا اومده. فطرت توحیدی یه نوع معرفتیست، اگرم محبت تفسیر بکنیم یا گرایش، خب محبت یا گرایش به معدوم مطلق که نمیشه که، ما بالاخره باید یه معرفتی برای معرفت و ما و اجمالی پیدا بکنیم تا به اون محبت و گرایش پیدا بکنیم. اصلا نشون نمیدم خب این معرفت کجا حاصل شده، چجوری حاصل شده، چجوری اومده تو وجود ما. لذا اینم یه اشکالیست که اونها دارن. و عرضم رو تمام میکنم. خب من تفصیل این بحث رو و اصلا تفصیل عوالم زر رو و رابطه فطرت با عالم زر رو همراه با ده ها و شاید چند صد بحث دیگری در یه کتابی که در حال اتمامه و در دست تعلیف دارم انشاءالله در حال اتمامه به نام عوالم زر و پاسخ به پرسش ها و اشکالات منکران عالم زر که چیزی بوده 1000 صفحه است اونجا آوردم، یعنی بحث 0 تا 100 عالم زر و تمام اتفاقاتی که در اون رخ داده و علاوه همین بحث فطرت اونجا آوردم. انشاءالله به دعای خیر دوستان و مؤمنان اون کتاب هرچه زودتر در آمد دیگه بحث کامل اونجا مطرح شده. عذر میخوام یه چند دقیقه طولانی شد، من دیگه مجبور بودم خیلی سریع و فهرستوار مطالب رو عرض بکنم. من در خدمت، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در خدمت دوستان هستم، اگر سوالی هست بفرمایید.
خیلی ممنون های دکتر، استفاده کردیم. فقط یک چند تا سوال هم هست از خدمتتون میپرسیم، لطف بکنید حالا ان شاءالله هر مقدار مقدور بود پاسخ بدید. اولین نکته در رابطه با بحث رؤیت، در برخی از روایات ما اومده که امین، حالا چه پیامبر در روز معراج چه امیرالمومنین، حالا بحث رؤیت رو در عالم دنیا براشون نقل شده و مطرح کردن، حتی برای مؤمنین هم در نماز خب گفته شده که این ممکنه پیش بیاد. و البته فقط یک نکته ای که اونجا وجود داره، اون رؤیتی که در مورد معراج برای پیامبر نقل شده رؤیت ذات خدا نیست، بلکه نور عظمته. و یه روایتی رو احمد ابن ابی نصر بزنتی نقل میکنه از امام رضا علیه السلام که شاید حالا من اشتباه بکنم امام کدوم امام، که بحث میشه اونجا و امام بهشون میفرمان که اختلاف شما با هشامی ها سر چیه، و بعد خب اونجا گفتگو میکنن، میگن هشامی ها اینجوری میگن، ما طرفدارای هشام سالم میگیم که خداوند خودش رو به پیامبر در روز معراج نشان داد، خود پیامبر خدا را دید، یعنی به نوعی تشبیه قائل به بحث تشبیه میشه. و بعد حضرت میفرمان نه این درست نیست، بلکه اون چه که دیده شد نور عظمت خداوند و خداوند نور عظمت خودش رو به پیامبر نشان داد. حالا سوال اینجاست، آیا این رؤیتی که در عالم دنیا اتفاق میفته متفاوت با رؤیت عالم پیشینه، حتی در مورد پیامبر و امیرالمومنین و اینها، یا این هم از همون سنخه، و اگر از همون سنخه اونچه که دیده شده نور عظمت است، یعنی در عالم پیشینه، یعنی در واقع مرتبه‌ای از فعل خداست نه ذات خدا، یا اینکه بالاخره اینا متفاوته، اون چه که در دنیا اتفاق افتاده فعل، اون چه که در عوالم پیشین بوده ذات خداوند بوده. و از اساس آیا اصلا ذات خداوند قابل رؤیت است، یا اینکه ما آنچه که رؤیت شده جلوه ای از مراحل فعل الهی بوده؟
بله، ببینید من عرض کردم معرفت شهودی خداوند در دنیا هم رخ میده، منحصر به عوالم پیش از دنیا نیست، منحصر به آخرت هم نیست، تو دنیا هم رخ میده، منتها فقط برای عده معدودی، حالا در رأسشون 14 معصوم علیه السلام، بعدم حالا بعضی از اولیای بزرگ الهی که حالا مصادقش رو خود خدای متعال میدونه. ببینید که گفتیم تو دنیا هم رخ میده، اما این نمیتواند همون فطرته باشه، به خاطر اینکه این برای همه رخ نمیده. فطرت توحیدی فطر الناس علیها مال همه است، این یه نکته. نکته دیگه این که اون روایاتی که میگوین حالا پیامبر یا ائمه نور عظمت خدا رو دیدن، این منافاتی با دیدن خود خدای متعال نداره. یعنی یه موقعی هست توی مرتبه افراد صنعی و فعلی از فعل خدا رو میبینن، حالا نور عظمت هست، نور قدرت هست، نور نمیدونم حالا هر چیز دیگری که هست اونو میبینن، اون سر جای خودش. اما روایات تصریح میکنن ما خود خدا را مستقیما مشاهده کردیم. تو بعضی از روایات اصلا داریم که آیا از امیرالمومنین میپرسن آیا خداوند غیر از موسی با کس دیگری هم به اصطلاح تکلم کرد و بیواسط به تعبیر ما؟ حضرت فرمایند بله. سوال میکنن چه موقع؟ آیه عالم زر رو میخوانن. یا توی روایت دیگری اونجایی که حضرت مطرح میفرمایند تو توحید صدوق هست که مؤمنان خدا رو در قیامت مشاهده میکنن، حضرت میفرمایند نه تنها تو قیامت، پیش از دنیا هم مشاهده کردن، و باز آیه عالم زر رو میخونن. بنابراین منافات نداره این دوتا قابل جمعه. یه جاهایی حالا خدا نور عظمت خودش رو یا نور کمالات دیگر رو خودش رو نشون میدهد، نور رعفت، نور رحمانیت، رحیمیت اینا رو نشون میدهد. اما اونه که صریح عرض کنم که روایات عالم زره، نه ما خود خدا رو مشاهده کردیم. اون تا چون کلمه مشاهده همیشه نوعا تو ذهن ما مشاهده با چشم رو تدائی میکنه، برای همین ائمه همیشه یه توضیح دادن آقا این مشاهده رو با چشم اشتباه نکردید، نه رویت قلبیه، منطقه چجوریه، فرمش چجوریه، کیفش چجوریه، به تعبیر باید بلا کیفه، نمیشود کیفیت رو توضیح داد مگر اینکه خدا خودش معرفی بکنه. اونه که سریع روایت عالم زده اینه که ما خود خدا رو مشاهده کردیم، این منافاتی نداره با اینکه یه موقعی نور کمالات فعلی خدا رو هم مشاهده کرده باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. یه سوال دیگه هم یکی از دوستان دارن.
با تشکر از استاد بزرگوار، یک سوالی که من خدمتتون داشتم، متعلق معرفت ما که شما می‌فرمایید ذات الهی هستش، این خود معرفت که این خود معرفت اولا واسطه هست بین ما و خدا، و سنخ این معرفت با خدا، یعنی رابطه این معرفت با خدا چیه؟ آیا جزئی از خداست یا نه؟ سنخ خدا حساب هم سنخن، تباین داره، با ما نسبتش چیه است؟ ممنون میشم بفرمایید.
عرض کنم که هیچ کدوم از اینا به این تعابیری که شما فرمودید نیست. اونی که روایات گفتن که این معرفت صنع خدا و فعل خداست. بله عین ذات خدا نیست. چون عرض کردم الان خدا هست، منم هستم، پس چطور این معرفت اتفاق نمیفته برای من؟ پس معلوم میشه یه پای سومی در کاره که اون معرفتی است که خدا ایجاد میکنه که فعل و صنع خداست، مدا کنهش همونطور که کنه ذات خدا بر ما مخفی است و پوشیده، این فعل معرفت هم بر ما به اصطلاح مخفی است و پوشیده.
یعنی عرضم این هستش که این معرفت خودش واسطه هست یا نه؟
سنخ... نه واسطه نیست. ما وقتی که میگفتیم واسطه، منظورم از واسطه اون آیاته. یعنی گفتم پای چهار چیز در کاره: من، خدا، اون آیه که الان درخت، خورشید، زمین، آسمانه. اما ادامه بعد اینا یه چهار تا چیز، یه چیز چهارمی هم اتفاق میفته با اون معرفته. تو معرفت شهودی اون واسطه عزم میشه، یعنی آیه عزم میشه، منم و خدا و معرفت. حالا شما یه توی معرفت میخوایی بذارید واسطه بذارید، اما این واسطه غیر از اون واسطه ایست که ما تو بحث معرفت به آیات داریم.
این بالاخره
این اینطوری نیست که شما مثلا تو عالم زر چه میدونم درخت دیده باشید بفهمید خدا هست، یا تو قیامت خورشید رو ببینید بفهمید خدا هست. نه، خدا اونجا خودش رو به ما نشان میدهد. وجوه هم یومه از ناظره الا ربه ها ناظره. حضرت به همین آیه هستن استناد میکنن برای معرفت شهودی خداوند. و تو بهشت هم روایت متعددی داریم: بالاترین لذت ها و نعمت های بهشتی برای بهشتیان ملاقات با خود پروردگار، لقاء الله. همین ها نشون میدهد که اصلا بحث اونجا به عنوان واسطه نیست. شما درخت بهشتی رو ببینی بفهمی چقدر درخت قشنگیه و این خالق داره. نه،
خیلی ممنون و متشکرم.
یکی از دوستان سوال دیدن خدمتتون باشه.
استاد سلام علیکم. رحمت الله.
سلام،
ارادتمندم، قربان شما. استاد عارضم خدمتتون که اصولا وقتی ما معرفت به چیزی پیدا میکنیم یا شناخت به دست میاریم، یک چیزی از اون معروف به چنگ ما میاد، به دست ما میاد، بالاخره ما حائز میشیم چیزی از اون معروف را. خداوند که بسیط است، جزئی نداره که ما جزئش به دستمون بیاد، به چنگمون بیاد. کلش رو هم که علل قاعده احاطه نمیشه به ذات خدا ما پیدا بکنیم. پس چه چیزی از خدا به شناخت ما میاد، به چنگ ما میاد، به دست ما چه چیزی میاد در معرفت؟
بله، تمام شد.
بله استاد.
بله، نخیر، در معرفت خدای متعال چیزی از خود ذات به دست ما نمی آید. عرض کردم اونجا اون معرفت سون و مخلوق خداست. خداوند حتی تو ما، این هم نکته مهمیه که باید دقت کرد، چون ما بعضی هم میبینم اشتباه میکنن، حتی تو معرفت شهودی با اینکه خدا خودش بیواسطه خودش رو نشان میدهد، شما باز اونجا نمیفهمی کنه ذات خدا چیه. یعنی پی به کیف ذات خدا نمیبری، فقط این اندازه میفهمی، متعال یقینی و بیواسطه میفهمی که ربی داری، این رب خالق شماست و این رب واحد است و همه چیز شما به اوست. اون چیزی که به چنگ میاری اینه، اما این صنع خداست. یعنی خدا این مطلب رو به شما میفهمونه، متعال مراتب این مطلب رو چنان یقینی میفهمانه که تشکیک بردار نیست و شمر یزید هم تاییدش میکنن. و الا شما تو ببخشید، شما درخت هم که میبینی، اگه چیزی از درخت به سر آید شما میشه؟ نه، یه نوع معرفت آید شما میشه. منتهای مراتب در مورد خدای متعال چون پای آیه وسط نیست و خدا هم لیس کمثله شیء، هیچ چیزی از ذات خدا گیر شما نمیاد. یعنی با اینکه خدا رو بیواسطه مشاهده میکنی، اما اگر از شما برسن کیفهو، باز نمیتونی جواب بدی. در واقع معرفت بیواسطه خداوند در عالم ذر عبارت از این است که معرفت به این که یک ربی داریم که خالق و واحد است و ما باید مطیع او باشیم. همین و همین. حتی در این حالت هم، مگه تو قیامت که دائما خدای متعال چه تو صحنه قیامت چه تو بهش خودش رو به ما می نمایانه به تعبیر آیات روایات، مگه اونجا ما سر در میاریم از اینکه ذات خدا چگونه است؟ ذات خدا همواره، حتی به اعتقاد خیلی ها، برای حتی 14 معصوم هم مجهوله. اونتا اون معرفت ها برای اونها خیلی خیلی بیشتر حاصل میشه، برای ما یه جنبه هایش حاصل میشه.
خیلی ممنون و متشکرم. خدا به شما خیر بده. التماس دعا داریم. خدا حافظ شما.
سلامت باشید، ممنونم. حالا بعداً باز با من تماسی داشته باشید، من عرضی داشتم بعداً خدمتتون هستم.